اهل اسرافن و نه اهل اقتار. به تعبیر قرآن اینها اهل اقتار نیستن، سخت گیر نیستن، چه با خانواده خودشون، چه با افرادی که باش درگیر هستن و در ارتباط با مردم هستن، اهل سخت گیری و اهل اسراف نیستن. در روایات بسیاری به این مسئله، این آیه رو اومدن اهل بیت عصمت طاهره تفسیر کردن و چقدر قشنگ امام صادق این آیه رو اومده برای ما تصویر کرده. در این روایت در توضیح این آیه به این صورت امام صادق می‌فرماید که الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، اینا کیا هستن؟ حضرت میاد مثال میزنه، میگه یه موقع مثلا حضرت با دست خودشون اشاره میکنه، مشتی از خاک رو برمی‌داره، یه موقع مثلا مشتی از خاک رو برمی‌داره و انگشتانشون سفت محکم میگیره و حتی اون دستشون روی دستی که پر از خاک میذاره که مقداری از این خاک هم رو زمین نریزه. این رو حضرت میفرمان این یعنی اقتار، یعنی بخل ورزیدن، به گونه‌ای رفتار کردن که دستشو محکم گرفته این خاک ها و این چیزایی که دو دستش به کسی نرسه، اصابت نکنه. دومین حالت این هستش که حضرت میفرماید یه مشتی از خاک برداره و انگشتانشو باز نگه داره. خب مسلمه که هر چی که تو دست قرار میگیره از لابلای انگشتان میریزه. این حضرت میگه اسرافه. اگر میخوای یه مشتی از نعمت الهی رو برداری همطور انگشتان خودت هم باز باشه، این ولخرجیه، این اسرافه. حالت سومی هستش که وقتی که مشتی از نعمت‌های الهی، مشتی از خاک رو برداری، حضرت البته از استفاده از سنگریزه و خاک این مسئله رو تصویر کشیدند و توضیح دادن، مشتی از خاک رو بر می‌داره و برخی از انگشتان رو باز می‌ذاره که مقداری تو دست بمونه و مقداری هم از دست خارج بشه. این رو حضرت می‌فرماید که حالت اعتدال و کان بین ذالک قواما. این قوام و اعتدال که در آیه داره بهش اشاره میکنه که به حالت بینابین، نه اسراف نه بخل ورزی، این اون چیزی هستش که مد نظر خداوند هستش. خداوند وقتی که داره بندگان خاص خودش رو داره توصیف میکنه، معرفی میکنه، میفرماید که نه اینها نه اهل اسرافن، که انه لا یحب المسرفین، خدا اسراف کنندگان رو دوست نداره، نه اهل اقتارن، یعنی اهل بخل ورزی ان. در روایت هستش که میفرماید که ابغض العباد، یعنی دشمنترین بنده ها، دشمنترین بندگان نزد خداوند، مبغوزترین بندگان نزد خداوند کسی هستش که نسبت به خانوادهش بخل بورزه. من ظن علی عیاله، نسبت به همسرش بخل بورزه. از اون طرف توصیه شده که نسبت به عیال، نسبت به خانواده، نسبت به فرزندان توسعه بر عیال سفارش شده. پس ما نگاه میکنیم که هم در آیات و در روایات این مسئله چه قشنگ به خوبی تصویر شده که ما نباید به گونه‌ای رفتار بکنیم که اهل اسراف باشیم. از اون طرف نه زیاده روی، از این طرف نه کوتاهی و تنگ دستی و سخت گیری، به گونه‌ای که اگر با کسی در ارتباط هستیم، با دوستان خودمون، با کسانی که با مردم، اهل سختگیری و بخل ورزی نباشیم، به ویژه نسبت به همسرمون، نسبت به فرزندانمون، به اهل و عیال خودمون هم چنان که در روایت بهش اشاره شد به گونه رفتار نکنیم که باعث بشه که ما نزد اونها به عنوان یک شخص بخیلی شمرده بشیم.
کار خیر رو که میکنی اولین کسی که نتیجه میبینه خود انسانه.
یقینا اعمال تو دنیا هم بازتاب داره.
بازتاب،
هر عملی یک عکس العملی داره.
بازتاب.
دوستان ممنون و سپاسگزاریم از این که با ما و برنامه بازتاب از رادیو معارف همراه هستید. بخش سوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین باقریان رو در این برنامه تقدیم حضورتون میکنیم.
در روایت دیگر از پیغمبر اکرم وارد شده که سه گروه هستن که نزد خداوند محبوبیت خودشون رو از دست میدن و مبغوز نزد خداوند شمرده میشن. خدا از اینا خوششون نمیاد. یک کسی که صدقه میده اما منت میگذاره. دوم کسی که با وجود این که توسعه داره، رزق و روزیش زیاده، ثروتش رو داره، اما تنگ دستی و بخل ورزی از او سر میزنه. و المقتر و معسعته، یعنی کسی که اهل اقتاره به تعبیر آیه قرآن. سوم کسی که فقیر نداره، اون شخص قبلی کسی بود که دارا بود اما بخل میورزید، اما سوم کسی که نزد خداوند مبغوزه فقیره اما ولخرج نداره، اما اونی که داره درست مصرف نمی کنه، ولخرجی می کنه، اهل اسراف و تبذیر و زیاده روی هستش. این خیلی به عنوان یک امر مذمومی شمرده میشه. یا در روایتی از امام صادق هستش که ببینید چقدر قشنگ این مسئله به تصویر کشیده شده. علاوه بر این که می فرماید که محبوبیت رو در پیشگاه خداوند از دست میده، به عنوان شخصی مبغوز و منفور در پیشگاه الهی مطرح میشه، در زمره کسانی که دعاهای اونها مستجاب بشه کسی که اسراف میکنه. طرف اسراف میکنه، ولخرجی میکنه، رزق و روزیش تموم میشه، بعد دعا میکنه خدایا رزق و روزی منو زیاد کن یا به من روزی بده، چرا دست منو نمیگیری؟ تو دعاها اینجا خطاب بهش میاد که علم آمرک بالاقتصاد، من به تو نگفتم که میانه روی داشته باش، اعتدال داشته باش، نه اسراف و نه بخل ورزی. پس اونی که مد نظر خداوند هست اعتداله، یعنی که ما تو استفاده از اموال، تو مخارج، تو هزینه کردن، تو خرج کردن به گونه ای باید عمل بکنیم که نه اسراف بشه، نه بخل ورزی و اقتار بشه. بین این قوام هستش، بین این اقتصاد و میانه روی هستش، حد وسط رو انسان باید در نظر بگیره. اهل انفاق و جود و سخاوت باشه، حتی در سخاوت کردن، در جود داشتن، در بخشش داشتن هم باید حد و مرزی باید برای انسان باشه. میتونیم حد وسط رو در نظر داشته باشیم که هم خودمون استفاده ببریم، هم دیگران، در حد وسعمون، در حد توانایی خودمون باید انفاق بکنیم. آن هم باید به تعبیر قرآن اولویت ها رو باید در نظر بگیریم. وقتی که در آیه قرآن سوال میشه که یسألونک مازا ینفقون قل العفو، اون مقدار اضافی، مقدار زیادی باید بخشش بشه. به چه کسانی ببخشیم؟ فللوالدین والاقربین، اول پدر و مادر، بعد خیشاوندان، نزدیکان خودمون، بعد میرسیم به مردم. یعنی ما این اولویت ها رو باید در نظر داشتیم. یه موقع تو فامیلمون کسی هستش که نداره، فقیره، بعد من بیام به اون کسی که دورتر از من هستش، به رفیق من، وقتی که فامیل من نیازمنده، اول باید به فامیل بدهم. این اولویت ها رو باید ما در نظر داشته باشیم. نتیجه میگیریم که اگر بخوایم نزد خداوند محبوب بشیم، باید در امور مالی خودمون حد وسط رو در نظر بگیریم. خداوند انفاق و جود رو دوست داره، اما اسراف، زیاده روی و بخل ورزی رو دوست نمی داره.
همراهان بزرگوار، به پایان برنامه بازتاب رسیدیم. امیدواریم اعمال و رفتارمون به گونه‌ای باشه که بازتابشون توی دنیا و آخرت مثبت و ارزشمند باشه و ما رو به خیر و سعادت برسونه انشاءالله. با آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون برای شما جویندگان علم و معرفت به خالق یکتا می سپاریمتون و از شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. خدا یار و نگهدارتون.
ای کرمت هم نفس بی کسان، جز تو کسی نیست کس بی کسان. بی کسم و هم نفس من تویی، رو به که آرم که کس من تویی، رو به که آرم. من توی.
عصر گرم تابستونتون به خیر سروران ارجمند، همراهان گرامی رادیو معارف 18:39:35 هست. دوشنبه 30 تیر 1404، 25 محرم الحرام، و آن بر و آنچه که تا لحظات پیش شنیدید برنامه بازتاب بود با موضوع بازتاب دنیوی اعمال نیکو بد. لحظات دیگر برنامه زلال جاری رو تقدیم حضورتون میکنیم با سخنان حجت الاسلام المسلمین قرائتی که ایشان امروز آیه 52 سوره مبارکه آل عمران رو تفسیر میفرمایند. 10 دقیقه میشنویم.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
زلال جاری
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآنی جزء سوم سوره آل عمران آیه 52 با هم بشنویم.
فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الالله قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون.
تاریخ عیسی را نقل میکند که عیسی به مردم گفت فلما احس عیسی منهم الكفر، همین که عیسی از بنی اسرائیل احساس کفر کرد فوری گفت من انصاری الله، کیا هستن که یاور من هستن در حرکت به سوی خدا، کی با منه، کی با من بیعت میکنه. قال الحواریون نحن انصار الله، حواریون که شاگردان مخصوص حضرت عیسی بودن گفتن ما انصار خدا هستیم. اینم که به مسیحا میگن نصارا، نصارا بعضی میگن از همه انصار الله، انصار و نصارا ریشه شکیه. نحن انصار الله، حواریون گفتن ما یاوران دین خدا هستیم. آمنا بالله، به خداوند ایمان داریم، واشهد بانا مسلمون، تو ای عیسی گواهی بده که ما تسلیم خدا هستیم، ما وفاداریم. خب آیه که میگه فلما احس عیسی منهم الکفر، یعنی پیداست یک رهبر باید هوشیار باشه، افکار و عقاید مردم رو بشناسه. شرط رهبرینه نیذره که کارد به استخون برسه و کار از کار بگذره. فلما احس، همه که این رهبر آسمانی حضرت عیسی احساس کرد که بنی اسرائیل دارن کفر می‌ورزن. عجب، انسان چه موجود عجیبیه. نفس عیسی رو می‌دیدن که به مجسمه می‌خورد پرواز می‌کرد، یعنی حضرت عیسی با گل پرنده می‌ساخت بعد فوتش می‌کرد می‌پرید، یعنی این نفس در جماد اثر کرد اما در انسان اثر نکرد، مرده رو زنده کرد. و احیی الموتی، قرآن میگه بنی اسرائیل با چشمشون می‌دیدن عیسی مرده رو زنده می‌کنه، اما دل‌های مرده اینها زنده نشد، بازم سراغ کفر رفتن، طراحی کردن که عیسی رو بکشن، توطئه کردن، دار درست کردن. گرچه خدا عیسی رو نجات داد اما بشر چه موجود عجیبیه. نفس پیغمبر در جماد اثر میکنه، انفخ فیه فتکون طیرن بزنه، در مرده اثر میکنه، در جماد اثر میکنه، در انسان لجوج اثر نمیکنه. خب حالا در شرایط سیاسی اگر ما دیدیم که رهبری دید مردم دارن بعضیاشون بی وفایی میکنن، با چه کنن؟ این طرح برای این که یه رهبری گیر کرد بین بعضی از یاران بیوفا. فلما احس عیسی منهم الکفر، وقتی حضرت عیسی احساس کرد از بنی اسرائیل کفرا، فوری گفت خیلی خوب، کسانی که با من بیعت میکنن اعلام موجودیت کنن، من انصاری، کیا هستن یار من؟ الله، منتها انصاری الله، من حزبی که میخوام نه برای که خودم کاندیداشم، برای که وکیل و وزیر سفیر درست کنم، من انصاری الله، یعنی من میخوام شما رو به سمت خدا و راه خدا و دین خدا و اجرای قانون خدا ببرم، شما رو بره خدا میخوام نه بره خودم، من انصاری الله. قال الحواریون، حواریون جمع حواری به معنای تغییر دهنده مسیر، کسی که مسیر رو تغییر میده میشه یعنی حواری، یعنی اینا مسیر انحرافی رو تغییر داده بودن، آمده بودن راه حق. خب فرمود من انصار الله، این باید که انبیا گرفتار افراد لجوج که میشن یاران اندکی دارن و باید خلاصه نیروهای وفادار رو سازماندهی کنن، متمرکز کنن، اینها رو جدا سازی کنن، جبهه حق رو از جبهه باطل تشخیص بدن و برای رهبری و ادامه حرکت. این مهمه که در قرآن داریم، که در سوره بقره داریم که حضرت طالوت وقتی میخواست یارانش امتحان کنه برای جبهه، فرمود ببین داریم میریم جبهه، تور سترای نهر آب نخورید، من سرباز شکمو نمیخوام، یه محاصره اقتصادی آزمایشی میخوام، از آب نخورید، بخورید از ما نیستید، و من لم یطعمه فانه منی، هر که نخوره از منه. میخواست ببینه اینها در مسئله شکم چقدر وفادارن. خیلی ها بیوفا هستن. قرآن پر است از آیاتی که میگه افرادی وقتی گیر میکنن میگن یا الله نجاتش میدیم، فراموش میکنن، بیوفا. همی که بچه ندارن، بچه توش که مادر هنو متولد نشده، میگن لئن آتانا صالحا، اگر خدا یا اولاد صالحی به ما بده، لنکونن من الشاکرین. همی که خدا اولاد صالحی میده، جعل الله، یعنی بچه رو منحرف میکنه. افراد میگن خدا یا اگر به ما، لئن آتانا من فضله، اگر خدا از فضل خودش وضع مالی ما رو خوب کنه، رونقی به کسب و کار ما و تجارت و کشاورزی ما خدا بده، لنصدقن، صدقه میدیم، زکات میدیم. همین که خدا بشو میده صدقه نمیدن، یعنی اول میگن خدای بده، همین که دادن زکات نمیدن، خمس نمیدن. باید وفادار باشیم. فمنهم من قضا نحبه، قرآن میگه بعضی ها هستن به تعهداتشون وفادارن، و الموفون به عهدهم، بعضی ها هستن وفا به عهد میکنن، در مقابل ینقضون عهد الله، عده ای هستن پیمان شکنن. یک رهبر لایق باید بدونه کی پاکار هست کی پاکار نیست. امام حسین علیه السلام شب عاشورا فرمود هر کی میخواد بره بره، گفتن ما بریم، بره چی بریم؟ بریم که زنده بمونیم، ما وفاداریم. اینجا حضرت عیسی همی که احساس کفر کرد، فرمود کیا تا آخر با ما هستن؟ حواریون گفتن ما تا آخر با تو هستیم. تجدید بیعت کردن، این تجدید بیعت با رهبری یه ارزش سیاسی و اجتماعی دینیه، گفتن نحن انصار الله. خب یاری کردن منادیان الهی، یاری کردن خداست، گفتن نحن انصار الله، نگفتن نحن انصارک، چون حضرت عیسی این یاران رو برای خودش نمیخواست، برای خدا میخواست. سبقت در حمایت از رهبران دینی یه ارزشه، با اینکه حضرت عیسی طرفدارانی داشت، ولی خداوند از ایمان حواریون ستایش میکنه که سریع گفتن، تا گفتن من انصاری، فوری گفتن نحن انصار الله. خب انبیا شاهد و گواه در قیامت هستن، وشهد بنا مسلمون، تو شاهد باش که ما وفاداریم. اجمالاً یکی از آیات سیاسی اینه که اگر یه رهبر الهی احساس کرد که بعضی ها ممکنه شل بشن، خوبه دو مرتبه نیروهاشو ارزیابی کنه، بازبینی کنه، امتحان کنه، از اینا بیعت جدید بگیره، با اونها هم که بیعت میکنن تعهد داشته باشن. امیرالمومنین وقتی به رهبری رسید در غدیر خم، بیعت کردن، تبریک گفتن. البته بعضی میگن من کنتم مولا در غدیر خم، یعنی هر که منو دوست داره، پیغمبر فرمود هر که منو دوست داره علی دوست داشته باشه، اما دوستی بیعت نمیخواد، دوستی تبریک نداره، دوستی چند روز معطلی نداره. چند روز اونجا معطل شدن در غدیر خم، هوای داغ، این به خاطری که مسئله بیعت و دوستی خالی نبود، دوستی همراه با حکومت و اینها بود. و السلام علیکم و رحمت الله.
همانا که قرآن شود راه بر، به راهی که زان نیست پاینده تر، همانا که قرآن شود راه بر، به راهی که زان نیست پاینده تر، بر آنان که دارد ایمان برد، نمایید کار نکو روز و شب، بر آنان که دارد ایمان برد، نمایید کار نکو شب، نمایید کار نکو روز و شب، نمایید کار نکو روز و شب، نمایید کار نکو روز و شب.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزمه احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزمه احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. همراهان خوب شنونده زمزم احکام، به شما سلام میگم و آرزوی سعادت براتون دارم. برنامه امروز ما با دو قسمت تقدیم خواهد شد. ابتدا گفتگو با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام عزاداری و سپس پاسخ سوالهای شرعی شما. استاد وحیدپور سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
در بحث محتوا و مضمون عزاداری و همینطور سبک و روشی که در روزخانی و مرثیه‌خوانی استفاده میشه، ما با حضرت عالی گفتگو میکردیم. تأکید شد که باید مستند روزه قوی و صحیح باشه و یقین به صحت داشته باشیم و باید پرهیز کنیم از غلو نسبت به ائمه علیهم السلام، و از جمله مواردی که روش تأکید شد این که توهین به مقدسات سایر مذاهب نکنیم. در این درباره این قسمت اخیر و پایانی نتونستیم از محضر حضرت علی بهره‌مند بشیم. بفرمایید که احکام شرعی در این خصوص چی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خب در مجالس ما یکی از وظایفمون بیان فضائل و مناقب اهل بیت، مخصوصا تو این دو ماه اصلا محرم و صفر که معروف است مردم دینشون رو از همین مجالس میگیرن.
بله.
بنابراین اون چی که گفته میشود باید در تقویت مبانی دینی مردم باشه.
درست.
از قدیم هم همینطور بوده و امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که این محرم و صفر است که اسلام رو زنده نگه داشته است.
بله.
خب طبیعی است تو این مجالس واقعا باید مطالبی گفته بشه که دین مردم رو، ایمان مردم رو تقویت بکنه. خب یکی از چیزهایی که گفته می شود جایگاه و مقام امامت است.
بله.
و فضائل و مناقب اونها که امام حسین چه فضائل و مناقبی داشت، چه خصوصیاتی داشت، سیره زندگیش این بود، این به درد ما میخوره. سیره زندگی حضرت ابوالفضل علیه السلام چی بود؟ ولایت مدار بود، تکلیف مدار بود، مطیع امام زمانش بود و دنبال انجام وظیفه بود. حضرت زینب سلام الله علیها اینجوری بود. اینا به درد مردم میخوره. خب حالا ما میایم برای این که فرض بفرمایید جنبه اثباتی این طرف رو تقویت کنیم، گاهی متاسفانه زبان باز میکنیم به ناسزاگویی به طیف مخالف خودمون. این درست نیست. وظیفه ما بیانه مناقب، فضائل، سیره زندگی و زیبایی هایی است که سراسر در زندگی این بزرگواران هست، اون سیره ای که در جریان عاشورا به چشم میخوره. خب حالا دیگه ما نیازی نداریم به این که خدایی نکرده بیایم و زبانمون را آلوده کنیم به توهین به بعضی مطالب ناروا و ناسزاگویی به دیگرانی که در هر صورت تو اعتقادات ممکنه با ما مخالفت داشته باشن، در مذهب با ما مخالفت داشته باشن، خب مذهبشون با ما متفاوته.
بله. خب خیلی از مطالب اونها رو ما قطعا قبول نداریم، اما یک بحث علمی مجالس خاص خودشو میطلبه و از روش علمی، نه از نگاه توهین‌آمیز که اصلا مورد قبول خود ائمه علیهم السلام نیست.
البته این عرض بندم به این معنا نیست که ما از اصول خودمون عقب نشینی کنیم.
دقیقاً.
ما اصل امامت خودمون رو قبول داریم، ولایت امیرالمومنین رو قبول داریم و قبول داریم که خلاصه این حق غصب شده، ولی این به این معنا نیست که زبان رو آلوده بکنیم. بیان باید بیان علمی باشه. البته اینم من متذکر میشم که ما تو مجالسمون باید به قول بعضی از آیون بزرگان اون چه که به عنوان ظلم اتفاق افتاده، خب شما میاد حوادث عاشورا که میگید، میگید یزید ابن معاویه چیکار کرده؟ نمیتونی بگی معاویه کاری نکرده، معاویه رو میگید دیگه شما. خب جنگ جمل و جنگ عرض میشود که صفین رو شما میگید دیگه. خب در جنگ جمل اتفاقاتی که افتاد علیه امیرالمومنین اتفاق افتاده، بله، ولو اینکه ممکن است بعضی از کسانی که در این جنگ شرکت کردن مورد علاقه طیف مخالف باشه، مورد علاقه دیگرانی باشه که اهل مذاهب دیگرن، اینا رو ما میگیم، اما اینا به معنای توهین نیست، بیان واقعیت های تاریخی، اینا رو ما میگیم. ولی حرف سر اینه که توهین نباید بکنیم به اشخاص، به افراد، به مقدسات مذاهب دیگر. توهین کار صحیحی نیست. وقتی ما منطق داریم، وقتی که ما روش علمی داریم، وقتی که ما حق هستیم، کسی که در مسیر حقه، برای چی باید از یک وسیله نامقدسی مثل فحش و مثل ناسزاگویی و مثل توهین استفاده بکنه؟ نه خیر، ما باید در مجالسمون ادب رو رعایت بکنیم، ادب در گفتار، ادب در رفتار، در عین حالی که تولی و تبری ما سر جای خودش هست. ما اینا رو بیان میکنیم، از این طرف هم مصیبتی که بر اهل بیت وارد شده بیان میکنیم و مردم حق و باطل را میشناسن.
خیلی ممنونم جناب استاد وحیدپور از پاسخ جامع و کامل حضرت عالی به این سوال بسیار مهم. یکی از مسائل مبتلا به هست، متاسفانه در بعضی از جلسات اینها رعایت نمیشه که هر جور ما حساب میکنیم نه با سیره و روش ائمه علیهم السلام سازگاره، نه با آنچه که در شأن اهل بیت باشه. واقعا اهل بیت ما مظهر اخلاق و روش هایی که به عنوان کلام احسن، جدال احسن، روش احسن بوده، مخالفین رو ترغیب و تشویق میکردن به مذهب حق تشیع، نه با آنچه که ما خدای نکرده میتونیم دامنه اختلاف رو گسترش بدیم و موجب سوء استفاده دشمنان قسم خورده ما بشه. تشکر میکنم از جناب عالی، دعوت میکنم از مخاطبان برنامه زمزم احکام با ما باشن و بخش بعدی برنامه رو بشنوند، پاسخ به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید. شنونده این نوشته: من عامل فروش پوشاک به صورت مجازی هستم، به دلیل هزینه پست زیاد مشتری ندارم و مشاوره فروش به من گفت که هزینه پست رو روی قیمت اجناس قرار بدم و بگم که ارسال کالا رایگانه. آیا از نظر شرعی انجام معامله به این صورت دچار اشکال هست یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای:
به نظر حضرت آقا چون این شخصی میتونه مبلغ پست رو، یعنی هزینه‌ای که پست دریافت میکنه، روی قیمت کالا بکشه، یعنی این کالایی که فرضاً از شهر دیگه خریداری میشه به یک مبلغی و آورده میشه در شهر دیگری، این هزینه حمل و نقل رو همین کالا بکشه و بگه به این قیمت میفروشیم و مشتری راضی باشه به این قیمت، اشکالی نداره. اما اگر بخواهد قیمت بالاتری رو محاسبه کنه و بگه هزینه پست رایگان است، هرچند این معامله صحیحه چون به همین مبلغی که عرض کردیم داره میفروشه، اما یه دروغی اینجا مرتکب شده در حالی که رایگان نبوده است. یه نکته دیگه هم میشه، یعنی راه حلی برای تصحیحش، و اون این که خودش متقبل میشه میپردازه، ولی رو قیمت کالا میکشه و قیمتی که میفروشه میگه ما به این مبلغ میفروشیم، و هزینه پست هم خودمون میپردازیم که در حقیقت هم تعبیر رایگان اشکالی نداره. این هم صحیح هست. اما اگر مرتکب دروغی بشن، اون دروغ به جای خودش